أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجا
و بعض رفعا که مشغول چای خورما هستن فرصت صلوات هم ندارم. چای را مورد جلو من گوشید، من فقط جا افسوس بخورم، نمیتونم که بخورم که درس بگم. خیلی خوب، حالا اشکال نداره. الاعتراضات، اینم بحث اصلا با اعتراض شروع شد. این بحث اعتراضیه. الاعتراضات على ادله البراءه. شاید کسی بگوید آقا جان دست شما درد نکنه، شما تا اینجا توانستید براءت شرعیه رو اثبات بکنید، خیلی خوب. آیا فقط در شبهات حکمیه یا فقط در شبهات موضوعیه؟ نه، در هر دو ما توانستیم به حمد الله بفرمایید که براءت شرعیه رو اثبات بکنیم. از ادله استفاده کردیم، از کتاب، از سنت، و البته دلیل استصحاب هم در کنار اون مطرح شد که حالا کار نداریم که بالاخره اعتراضم به او بود یا نبود، به هر تقدیر این ثابت شد. لکن شما تازه نیمی از راه رو رفتید. میگیم چطور؟ میگن شما تا الان توانستید مقتضی برای براءت شرعیه رو اثبات بکنید. گفتید براءت شرعیه مقتضی دارد، اما آیا وجود مقتضی کافیه؟ نخیر، ما به فقد مانع و عدم المانع هم نیاز داریم. باید مانع هم جلوی راه نباشه. مقتضی هست خیلی خوبه، اما عدم المانع رو چه کار میکنید؟ اگر مانعی بر سر راه بود او رو هم شما میتونید بردارید. میگی ما ایو مانعن، در قالب اعتراضاتی در حقیقت این موانع مطرح میشود و این موانع ذکر میشه. ما ببینیم آیا میتوانیم بر این موانع فائق بیاییم و از این موانع عبور بکنیم یا نه. اگر توانستیم از این موانع عبور بکنیم، خب میگیم که مقتضی موجود، مانع مفقود، پس براءت شرعیه جاری میگرد. اصل این اعتراضات دو تا اعتراض اصلی و مهم هست که ایشون اینجا ذکر میکنن و بیان میکنن و تلاش میکنن که بهش پاسخ بدن. اعتراض نخست و اعتراض اول این هست که شما این رو قبول دارید که ادله‌ای که شما اقامه کردید بر جریان براءت شرعیه، اینها فقط و فقط دلالت میکنن بر جریان براءت، جریان اصل براءت در شک بدوی، نه در جایی که این شک مقترن به علم اجمالی باشد. اگر شک ما مقترن به علم اجمالی باشد، در چنین موردی نمیتونه براءت جاری کنه. میگیم مثل کجا؟ میگن ببینید شما الان دو تا ظرف در مقابلتون هستش، یقین دارید یکی از این دو نجسه، مایعی که داخلش هست نجسه، نمیدانید این ظرف اول یا ظرف دوم آبه، ظرف اول آبه، لیوان آبه، ظرف دوم یک لیوان آبه، منتها یقین دارید یک قطره نجاست، یک قطره خون داخل این لیوان، یکی از این لیوان های آب چکیده. این دیدید، با چشم خودتون دیدید این رو، الا اینکه الان شک کردید که لیوان سمت راست بود سمت چپ بود، مثلا شک کردید. خب اینجا میشه شک مقترن به علم اجمالی. وقتی ما علم اجمالی داشته باشیم، علم اجمالی مانع از جریان براءت میشه، جلوی براءت رو میگیره. میگیم خب ربطش با ما نحن فیه چیه؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ میگن ها ربطش اینه، آیا ما به نحو اجمالی، به نحو علم اجمالی، اجمالا آیا میدانیم که در میان این شبهات حکمیه‌ای که فراوان هم هست در مقابل ما قرار گرفته، اعم از شبهات وجوبیه و تحریمیه، آیا در میان اینها احکام تکلیفیه واقعیه، اعم از وجوب یا حرمت، این قرار دارد و وجود دارد یا نه؟ میگیم بله میدانیم. خیلی خوب، من هر موردی که با شبهه حکمیه مواجه بشوم، این علم اجمالی میاد جلو. علم اجمالی چی میگه؟ میگه تو به علم اجمالی میدانی که تعداد زیادی وجوب و حرمت وجود دارد، لعل این مورد هم که شبهه حکمیه است یکی از همون موارد احکام الزامیه باشه. حالا اگر موردش شبهه وجوبیه باشه لعل این وجوب باشد اینجا، اگر شبهه تحریمیه باشد لعل این حرمت باشد در اینجا، فلذا این علم اجمالی نمیگذارد که براءت جاری بشه، جلوی براءت رو میگیره. اینقدر میکنید چه عرض میکنم؟ پس من علم اجمالی دارم، اجمالا میدانم تعداد فراوانی، نه یکی دوتا، تعداد فراوانی از تکالیف در میان این شبهات حکمیه‌ای که در مقابل من هستش قرار دارد. خب پس من نمیتونم اصل براءت رو جاری کنم. یه تذکری رو بعد ابتدا عرض میکردم از ذهنم رفت، حالا الان عرض کنم اشکال ندارد. این دوتا اعتراضی که اینجا مطرح میکنن و این موانعی که ادعا میکنن در اینجا اون کسانی که قائل هستن به این موانع، در حقیقت عمدتا ناظر به براءت در شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعیه. این هم حالا یه تذکری که حواستون باشد که این الاعترابان رئیس، این اعترابان رئیسیان که اینجا ذکر می شود بیشتر ناظر به شبهات حکمیه هستن نه شبهات موضوعیه. خب مثلا اینا اعتراض نکردن، حالا روی بستگی است. عرضم خدمتتون که خب پاسخ چیه؟ پاسخ این است که آقا ما که هنوز تو حلقه ثانیه درسمون نرسیده راستش بخواید به علم اجمالی، اینا الان پاسخی نداره برای شما. شما اینم نامردیه، ما هنوز درسشو نخونده شما اشکال میکنی. ولی خب اجمالا تو حلقه اولا ما با این بحث آشنا شدیم، لذا یه چیزای حالیمون میشه، سرمون میشه. تو حلقه اولا چی خوندیم؟ تو حلقه اولا یا کلا در علم اصول اینطور گفته میشه که اگر علم اجمالی که ما داریم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، اگر من آمد و تفصیلا علم پیدا کردم که ظرف شماره یک نجسه، یعنی دوربین مدار بسته نگاه کردیم لحظه که اون قطره خون مثلا چکیده، این تو کدومی که این ظرف باشه که دیگه آه یقشو گرفتم، ظرف شماره یک بود. دقت کنید چه عرض کنم، وقتی تفصیلا علم پیدا میکنم به نجاست احد الانائین، یکی از دو ظرف، احد الکأسین، یکی از اون دو کأس و لیوانی که اونجا هستش، علم اجمالی من منحل میشه، منحل میشود به یک علم تفصیلی، یعنی به علم تفصیلی نسبت به یک طرف و شک بدوی نسبت به طرف دیگر. ما چیزی به نام انحلال علم اجمالی داریم. خب میگیم آقا حالا این باز ربطش بحث ما چیه؟ میگیم ربطش اینه، بله قبول داریم در شبهات حکمیه‌ای که در قبالش در مقابل ما قرار گرفته تعداد فراوانی احکام الزامیه وجود دارد که فقها شروع می‌کنند یک به یک این احکام الزامیه رو استخراج کردن، استنباط کردن و به دست آوردن. ما حدسمون چی بود؟ حدسمون این بود که مثلا مجموعاً فرض کنید که 100,000 200,000 فرض بفرمایید که حکم الزامی وجود داشته باشد، اما از وجوب و حرمت فرض بفرمایید قرصان خواهدتون که، و فقها هم تقریبا همین مقدار و بلکه حتی بیشتر احکام الزامی رو کشف کردن. شما الان میدونید که این مسائل شرعی که تقریبا میشه که مبتلا به هست و تو دفاتر مراجع هم تقریبا همینها رو پاسخ میدن و تو دسته، یعنی در همچین مورد رواج دارد و اینها، حدود 200,000 مسئله است. حدود 200,000 مسئله است که اینا رواج بیشتری داره. البته خود اینا هم باز مراتبی دارن، مراتبش بعضی از مسائلش خب بیشتر بعضی کمتر، اما 200,000 مسئله است که تو دسته، یعنی دیگه باش کار میکنیم، ماها عمدتاً باش چی کار داریم. اما مازاده بر این دیگه حالا مسائلی است که خب کمتر مورد استفاده قرار میگیره. خب حالا فرض بفرمایید که ما میگیم آقا در میان، فرض کنید در میان این 300,000 مسئله ای که ما داریم، حدس ما این بوده که حداقل 2/3 حکم الزامی داشته باشه و وجوب و حرمت در کار باشه. بعد فقها هم مشغول به کار شدن، ایوه الفقها یالا شروع کنید، اینا هم شروع کردن به استنباط، همینطور استنباط کردن دو جلو رفتن تا جایی که بله حدود 200,000 تا 220,000 تا این حدودا مثلا فرض کنید که حکم الزامی به دست آوردن. یعنی از اون 300,000 تا شبهه‌ای که داشتیم 200,000 تاش حل شد با به دست آوردن حکم الزامی. اینجا علم اجمالی ما منحل میشه. خوب حواستون باشه ببینید من چی میگم. من میگم 300,000 تا شبهه داریم، فرض اینا عدد فرضیه، اینا 300,000 تا شبهه حکمیه داریم، حدس ما این بوده، گمان ما این بوده، برداشت ما این بوده، انتظار ما این بوده که با توجه به شناختی که داریم از مسائل حدود دو سومش احکام الزامی داشته باشه. خب و بعدم میگیم فقها حالا که اومدن استنباط کردن همین حدود، یعنی دو سوم یا بیشتر از دو سوم رو استنباط کردن. خوب حواستون باشه اگر فقها احکام الزامی که به دست میارن کمتر از این مقدار باشه، یعنی فقها به جای دو سوم فقط در یک سوم موارد به نتیجه برسند، کماکان اون علم اجمالی باقیه ها، کماکان اون علم اجمالی باقیه. مثل اینکه فرض کنین شما 4 تا ظرف دارید، یقین دارید در 2 تاش قطره خون چکیده بوده، اما نمیدونید این 2 تا کدومی که از این 4 تاست. حالا الان علم تفصیلی به یکیش پیدا میکنید، کماکان یکی دیگرش هنوز پیداش نکردید. دقت بکنید، بله اونی که علم تفصیل پیدا کرد از محل محاسبه خارج میشه دیگه، الان شما 3 تا ظرف دارید در واقع و یکیش، ولی به هر حال هنوز علم اجمالی شما منحل نشده. حواستون باشه، میخوام بگم عدد باید تقریبا نزدیک به همون مقداری باشد که شما میدونید. مثلا میگه من میدونم در میان این 300 هزار تا لااقل 2/3 حکم الزامی دارد. اینطوری منحل میشه علم اجمالی که شما بفرمایید که به همون میزان 2/3 شما بتونید حکم الزامی استنباط بکنید، حکم استنباط بکنید از خاطر که اینطوری منحل میشه. فلذا ما میگیم اون علم اجمالی که شما ادعا میکنید این منحل است به همین کاری که فقها انجام دادن. خب دیگه وقتی نه ببینید، وقتی ما توانستیم در اون 300 هزار شبهه حکمیه خب 200 هزار تاشو از راه ادله کاشفه و محرزه پاسخ بدیم، شبهه هست دیگه، سوال مسئله است دیگه، بهش میگیم شبهه. شبهه حکمیه که فقط اختصاص به اصل براءت ندارد، که کلا هر سوالی یه شبهه است. دقت میکنید، هر مسئله یه شبهه حکمیه، شبهه موضوعی، یه چیز از این قبیل. خیلی خوب، باز رفقا تعجب کنن کلمه شبهه که میگم، منو وارد بحث معارف و اونا نشیده، نه به اصطلاح اصولی دارم عرض میکنم دیگه. هر مسئله میگم، جای بنده خدای جلسه میگفت صحبت که خیلی با حرارت گفت چرا سوالات رو شبهات مینامید؟ این بابا این اصطلاح احمد سرتون که گفت مثلا شما وقتی شبهه نام میدید بعد برخورد میکنید، نه بعد برخورد نمیکنه مرز وقتتون که نگار تقدیر. حالا مرا اینجا بس فنیه، ما اینکه یعنی که سخنرانی عمومی که نیستش، که بس فنیه. به اینا میگیم به هر مسئله میگیم شبهه. دقت میکنین چه ارجوام مسئله هم که جواب میدیم میگیم شبهه رو حل کردیم، شبهه رو حل کردیم. خب مسئله اولا، مسئله تو رساله امیر عملیه ببینید، مسئله یک، مسئله دو، مسئله سه، اینا همه حل شده دیگه، اینا رو همه حل کردن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب فرض کنید ما میگیم آقا ما گشتیم هر چی سوال فقهی تو عالم بوده ما جمع کردیم، فرضا شده 300 هزار تا، شده 300 هزار تا، از این 300 هزار تا سوال 200 هزار تا شو تونستیم با آیه رو جواب بدیم، 200 هزار تا هم تونستیم با آیه رو جواب بدیم. دقت کنید چه عرض کنم، تو حتی ما بقیش هم ممکنه یه عده‌ای باشه با استصحاب حل شده باشه، مثلا دقت میکنید چه عرض کنم، با یه چیز دیگه حل شده باشه، اما اون شک بدوی که دیگه محل جریان هیچ چی نباشد به جز براءت، اون یه تعداد اندکی باقی میمونه، اون علم اجمالی ما دیگه منحل، قطعا منحل شده است. الاعتراضات على ادله البراءه و يوجد هناك اعتراضان رئيسيان على ادله البراءه المتقدمه. دو تا اعتراض اصلی نسبت به ادله براءت که پیش از این گذشت پیدا میشه. احدهما، یکی از این اعتراضات، ان هذه الادله، این ادله که شما ذکر کردید برای اثبات براءت شرعیه، انما تشمل حالت شکل بدوی ولا تشمل حالت شکل مقترن به علم اجماعی. میفرمایند که این ادله که شما گفتید فقط شامل حالت شک بدوی میشه و حالت شکی که مقترن باشد و قرین باشد به علم اجمالی، یعنی علم اجمالی داریم و شبهاتی داریم در اطراف اون علم و که به اصطلاح بهشون اطراف علم اجمالی گفته میشه، در اون حالت این جاری نمیشه، کما تقدم، یعنی شامل نمیشه اون ادله این مورد رو، کما تقدم فی الحلقه السابقه، در حلقه اولا این بحث گذشت. و الفقیه حینما یلحظ الشبهات الحکمیه ککل، وقتی فقیه شبهات حکمیه رو در مجموع مورد بررسی قرار میده، یوجد لدیه علم اجمالی به وجود عدد کبیر من التکالیف المنتشرت فی تلک الشبهات، در نزد او یک علم اجمالی حاصل میشه و پیدا میشود نسبت به وجود تعداد زیادی از تکالیفی که اون تکالیف منتشر شده اند و پخش شده اند در اون شبهات. من نمیدونم کدوم یکی از این شبهات اون تکلیف واقعی است، ولی میدونم در بین اینا چی وجود دارد. تکالیف هم واضح هست دیگه، تکالیف واقعی منظور هستش. خب فلا یمکنه اجراء اصل البراءه فی ای شبهه من تلک الشبهات، ممکن نیست برای فقیه که بخواد اصل براءت رو در هر یک در هر شبهه‌ای از اون شبهات جاری بکنه. چرا؟ چون علم اجمالی میاد جلوشو میگیره و میگه نه باید احتیاط بکنی. ول جواب ان العلم الاجمالی المذکور و ان کان ثابتا، این علم اجمالی که گفتید گرچه ثابت است، اضافه کنید قبل الفحص و الاستنباط، قبل الفحص و الاستنباط. این علم اجمالی که فرمودید درسته، قبل الفحص و الاستنباط ثابته، وجود داره، ولکنه منحل، اما این منحل میشه. چطور؟ لأن الفقیه من خلال استنباطه و تتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف. میفرمان که برای اینکه فقیه از رهگذر استنباطش و تتبع و بررسی او در میان ادله کاشفه و ادله محرزه یافت میشود و به وجود میآید در نزد او علم تفصیلی نسبت به تعداد معینی از تکالیف، که این تعداد عدد محدد و عدد معین لا یقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الاجمالی فی البدایه. همون نکته که عرض می‌کردم، اگر شما میگید دو تا ظرف از این چهار ظرف نجسه، حالا که علم تفصیلی براتون حاصل میشه باید نسبت به دو تا ظرف علم تفصیلی حاصل بشه. اگر نسبت به یک ظرف علم تفصیلی حاصل بشه فایده نداره، علم اجمالی شما منحل نیست. لذا میگن البته اون تعداد از تکالیف که فقیه بهشون علم تفصیلی پیدا کرده تعدادشون کمتر نیست از تعدادی که علم اجمالی داشت نسبت به اونها در آغاز. و من هنا یتحول علمه الاجمالی الى علم تفصیلی به تکلیف فی هذه المواقع. می‌فرمایند که از همینجا متحول میشه علم اجمالی او به علم تفصیلی نسبت به تکلیف در این مواقع و در این مواضع، یا بگید در این اطراف. عرض نظرتون که اطراف علم اجمالی دیگه، در مورد اون اطراف از علم اجمالی بفرمایید که علم تفصیلی پیدا میکنه. و شک بدوی فی التکلیف فی سایر المواقع الاخرى، و همچنین شک بدوی نسبت به تکلیف پیدا میکند در سایر مواقع دیگر، موقع ها و موضع های دیگر، یعنی همون اطراف دیگر. بله، پس تقسیم میشه، یک طرف در برخی از اطراف علم تفصیلی پیدا میکنه، اطراف علم اجمالی، در برخی از اطراف علم اجمالی این بفرمایید که علم تفصیلی پیدا میکنه، و در برخی دیگر هم شک بدوی به این واسطه علم اجمالی او منحل میشه. و قد تقدم فی حلقه سابقه ان العلم الاجمالی اذن حل الى علم تفصیلی و شک بدوی بطلت منجزیته. در حلقه قبل گذشت که علم اجمالی در صورتی که منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی منجزیتش باطل میشه، منجزیت اون علم اجمالی بفرمایید که باطل میشه. و جرت الاصول المؤمنه خارج نطاق العلم التفصيلي، و اونگاه اصول مؤمنه، اصولی که اینها براءت رو ایجاد میکنن و تأمین ایجاد میکنن و نفی عقاب و نفی استحقاق عقاب میکنن، اینها جاری میشوند خارج از چارچوب علم تفصیلی. اون قسمتش که علم تفصیلی داریم که خب واضحه، علم تفصیلی داریم به وجود تکلیف و تکلیف که وجود دارد و باید عمل کنیم، منجزیت هم هست. اما خارج از اون محدوده که ما شک بدوی داریم، اصول مؤمنه جاری میشه. ول اعتراض الاخر، اعتراض دیگر این هست که بذارید من اینو پای تابلو حالا براتون بنویسم، مانع نداره. ببینید لسان ادله براءت اینها از دو حال خارج نیست. پس لسان ادله براءت وقتی ما بررسی میکنیم، میبینیم سراغ ادله براءت، میبینیم لسان ادله براءت. این چند راحت عربی شد، اول کنم لسان عدلی براءت، حالا شد لسان و عدلت البراءت. این زبان عربی آموزی عربی در سسوت اردن مبارکتون. بله خب، وقتی ما لسان عدلی براءت رو نگاه میکنیم میبینیم که اینا از دو حال خارج نیست دیگه، این عدلی لسانشون از دو حال خارج نیست. یا این گونه است که موضوع البراءه، موضوع البراءه عبارت عن بیان تکلیف الواقعی و ظاهری معن. یا نه، حالا توضیح خواهم داد، حالا اول بنویسم بعد توضیح بدم شما. یا این که نه، موضوع براءه عبارتون عن بیان تکلیف الواقعی فقط. خب، یا اینه، ببینید ادله براءت چی میگن؟ ادله براءت میگن که اگر شما بیان بهتون نرسید، دلیل بهتون نرسید، تکلیف بهتون نرسید، شما در حالت امن و امان به سر میبرید، رخصت دارید، آزادید، خودتون رو مکلف در نظر نگیرید، لازم نیست احتیاط بکنید. خیلی خوب، پس موضوع ادله براءت یعنی آن چیزی که اگر بود سبب میشود که اصل براءت جاری بشه، اون عرض محضرتون که عدم بیان نسبت به تکلیفه، چیزی که هستش. یا اینطور هست که این موضوع براءت عبارت است از بیان تکلیف، عرض محضرتون که بله، واقعی و ظاهری معن. من یه
عدم اضافه بکنم اینجا،
حالا عرض محضرتون که بله، موضوع براءت، موضوع البراءة الاول، موضوع البراءة عبارت عن عدم بیان تکلیف، من کلمه عدمش افتاده بود الان اضافه کردم، موضوع البراءة عبارت عن عدم بیان تکلیف الواقعی و الظاهری معن. یا این است که شما وقتی اون دلیلی که گفته است به شما که براءت جاری بکن، میبینید لسانش اینطوره که موضوع براءت رو عدم بیان تکلیف اعم از واقعی و ظاهری با هم دیگه دونسته. یعنی چه تکلیف واقعی چه تکلیف ظاهری، بالاخره تو بیانی نداری اینجا، پس دیگه برو براءت جاری کن. خیلی خوب. یا این است که نه، موضوع براءت در این ادله عبارت است از عدم بیان تکلیف واقعی فقط. یعنی به شما میگد که اگر تکلیف واقعی بهت نرسید براءت جاری کن، اما اگه تکلیف ظاهری دیگری برات مطرح شد مهم نیست، محلش نده، برو براءتت جاری کن. اون چی که مهمه تکلیف واقعیه. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ خب حالا میخوایم یک به یک حساب بکنیم، یعنی اون شخص معترض میخواد یک به یک اینها رو بررسی بکنه و به ما بگد که در هر صورت تکلیف ما چیه و ما چی باید چه کار بکنیم. الان میگم، الان تکلیف واقعیش واضحه. تکلیف واقعی یعنی همون تکلیفی که خداوند جعل کرده که یا وجوبه یا حرمت. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بالاخره از محضر مبارکتون که لحم ارنب، گوشت خرگوش، اندالله یا حرامه یا حلاله دیگه، این میشه تکلیف واقعی. دقت میکنی لوکن نفرزنا که حرام باشه، اندالله، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ در نزد خدا حرام باشه و ما این به اون نرسیده باشه. هیچ تو لوح محفوظ هست، تو نفس الامر هستش. اما آیه ای روایتی چیزی که اینو بیان بکنه به من نرسیده. خدا خودش میدونه، من خبر را دارم. دقت بکن چه عرض بکنه. خب میشه تکلیف واقعی. حالا اما تکلیف ظاهری متوجه براتون بگم. خب تکلیف ظاهری،
تکلیف و تکلیف ظاهری عبارت است از وجوب احتیاط.
این پس این حواستون باشه، وقتی میگیم تکلیف ظاهری یعنی وجوب احتیاط. پس چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که لسان ادله براءت در دسته اول اینطور هست که میگه اگر تکلیف واقعی که مثلا فرضون حرمت این گوشت خرگوش باشه، دقت بکن چه عرض کنم، و تکلیف ظاهری که عبارت است از وجوب احتیاط، اگر اینها به شما نرسید، نه وجوب احتیاط که تکلیف ظاهری باشه به شما گفته شد، ها دلیلی بر وجوب احتیاط داشتی، نه اون تکلیف واقعی که حرمت گوشت خرگوش باشه اون به شما رسید، در این صورت براءت جاری میشه. خب حالا اگر ما دلیل میگیم آقا این که گوشت خرگوش حرامه رو نداریم، راست میگی، اینو دلیل نداریم، اما اگر ما تونستیم اثبات بکنیم که دلیلی داریم بر وجوب احتیاط، اون موقع چی میشه؟ اون موقع این براءت میگم فقط زمانی براءت جاری میشه که نه تکلیف واقعی نه تکلیف ظاهری رو بدونیم، در حالی که من تکلیف ظاهری رو میدونم، اونم وجوب احتیاطه. ادله وجوب احتیاط ورود پیدا میکنن بر ادله براءت، یعنی رافع موضوع هستن، اصلا دیگه موضوع براش نمیذارند. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ مثلا به کسی بگن که آقا شما اگر مسافر بودی، از محضر مبارکتون که نمازت قصره. خب فرض کنین یه دلیل دیگری میاد به شما میگد که شما که تا 10 کیلومتر بیشتر نرفتی شما مسافر نیستی. حالا ولی که عرف میگن مسافرها، اما شریعت میگه شما مسافر نیستی. دلیل دوم میاد چیکار میکنه؟ دلیل دوم موضوع قصر صلاتو برمیداره، موضوعشو برمیداره، اصلا کار نداره به نمازها، اصلا کلا میگه تو مسافر نیستی. من فقط تو منم به تو خبر بدم تو مسافر نیستی، یا نگران نشی، تو مسافر نیستی. دقت بکن چی عجبم، این دلیل ورود دارد بر اون دلیلی که میگفت چی؟ میگفتش که اگر مسافر بودی نمازت قصره. میگه ها پس من هنوز موضوع برام تام نیست، موضوع قصر صلات برای من تام نیست. این همین بلا رو به سرش میاره. دقت بکن چی عرض میکنم، این در حقیقت اگر ما توانستیم اثبات بکنیم ادله‌ای داریم که اینها وجوب احتیاط رو مطرح کردند، اگر چنین ادله‌ای باشد، حالا همش اگره دیگه، حالا باید بعضی بررسی کنیم، البته اگر چنین ادله‌ای وجود داشته باشد، اساساً موضوع براءت از بین میره، براءت دیگه موضوع پیدا نمی‌کنه و این ادله وجوب احتیاط از منظر مبارکتون که وارد برون است. برای جا خب شما حالا من قبل که ادامه بدید، شما دارید بر مبنای شهید صدر سیر میکنید، ما داریم کلام معترض رو میخونیم. دقت میکنید چرا این نظر معترضه؟
آره، نه خبر واحد اینا میشه ظاهری، چیزی
که ما از خبر
واحد میفهمیم، چیزی که نظر خداست میشه واقعی.
بله مثلا این همچین چیز، بله عقل مثلا میگه. حالا بریم نظرش. خب پس بگیم، پس ادله وجوب احتیاط وارد بر ادله براءت و رافع موضوع آنها هستند. خب این حالت اولا. اما نه، ما یه سری از ادله براءت رو وقتی میریم نگاه میکنیم، حالا من مثال برای گروه اول اگه بخوام بگم، همون آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این مثال است برای دسته اول از ادله براءت. چرا؟ چون توی اونجا ما قبلا گفتیم که رسول منظور بیان هستش و حجت هستش، و این حجت و بیانی که مطرح شده این عام از واقعی و ظاهریه،
مثلا حجت، حجت وقتی ما میگیم حجت میتونه حجت واقعی باشه، میتونه حجت ظاهری باشه، فلذا از این جهت هر دو رو چی در بر میگیرد. پس مثال برای دسته اول از ادله براءت که لسانشون اینطوری است که موضوعشون ام از عدم بیان تکلیف واقعی و ظاهری باشد، همین آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هستش. اما برای دسته دوم، دسته دوم اونجایی که موضوع براءت عبارت باشد از عدم بیان تکلیف واقعی فقط، این مثل کجا؟ مثل حدیث رفع، مثل حجب، روایات رفع و حجب از این قبیل هستند که اینها مورد براءت رو فقط و فقط رفع ظاهری میدونستن، ارمزاشون که فقط ناظر به ظاهری بودن و از اون طرف هم تکلیف واقعی، و اگه تکلیف واقعی رو نمیدونی این رفع ظاهری برای شما چی حاصل میشود. خیلی خوب، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا خوب با من باشید، خوب با من باشید. من الان نمیدونم گوشت خرگوش حرام یا حرام نیست، حلال گوشت خرگوش، حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشته، دقت میکنید چی عرض بکنم؟ چی رو نمیدونم؟ تکلیف واقعی رو نمیدونم. خب تکلیف واقعی رو نمیدونم. براءت میگه خب تموم شد دیگه، تکلیف واقعی رو نمیدونی دیگه، رفع ما لا یعلمون دیگه، دقت میکنی چی عجبه؟ تو تکلیف واقعی رو نمیدونی، منم رفع ظاهری میکنم برات، تمام شد. اینجا ادله وجوب احتیاط هم میان جلو، میگن اتفاقا ما هم شغلمون همینه، ما میگیم اگر تکلیف واقعی رو ندونستی باید احتیاط بکنی. چی میشه؟ تعارض ایجاد میشه. در حالت اول اصلا کار به تعارض نمیرسید، اصلا ادله وجوب احتیاط موضوع نمیذاش برای ادله براءت، مقدم بود بر اون، اصلا اول بر ورود داشت، ورود داشت و مقدم بود، اصلا فضا ایجاد نمیکرد برای ادله براءت، ادله براءت یعنی امکان عرض اندام پیدا نمیکردن، دقت میکنی؟ اما در دسته دوم اینطور نیست. در دسته دوم ادله براءت میگن آقا ما میگیم هر جا تکلیف واقعی نبود، ادله احتیاط هم میگن ما میگیم هر جا تکلیف واقعی نمیدونستی، دقت میکنی؟ یعنی با هم دیگه برابر میشن، متکافع میشن، لذا تعارض میکنن. هر نظرتون که، پس این هم گروه دوم. خب نتیجه چی؟ من حالا اینم یادداشت بکنم دیگه، حالا از نظرتون که، حالا خودتون یادداشت کنید دیگه، حالا من میگم به وقت شما بنویسید، از نظرتون که، یا الان میخواید یادداشت کنید مانع نداره، خواهید بنویسید اگر جلوی این قسمت، جلوی قسمت دوم بنویسید که ادله براءت میگویند در صورت عدم بیان تکلیف واقعی براءت جاری می شود و ادله احتیاط هم میگویند در صورت عدم بیان تکلیف واقعی احتیاط واجب است، لذا یه وقتی کتاب بنده نوشته بودم، بعد قبل از انتشار دادم که رفقا بخونه کتاب رو، بعد گفتم چجور اشکالات فرام، گفت خیلی کتاب عالی بود، فقط یک اشکال من جسارت کنم نبگو چیه اشکال، گفت خیلی لذا داره این کتابش، دم راست میگم تو زمون لذا دیگه، برگشت اینو همه مثلا به این خاطر، به این دلیل، از این رو، از اینا رو تغییرش میدیم دیگه، لذا رو غم میکنیم. خب لذا عرضم خدمتتون که بین این دو دست دلیل تعارض پیش میآید، لذا بین این دو دست دلیل تعارض پیش می آید. خب می دونید خلاصه کلام این معترض چیه؟ میگه شما اثبات کردید ما یه براءت شرعیه داریم، خیلی خوشحالید، توجه به مانعش نکردید. میگه مانع کدومه؟ میگه ادله احتیاط. ادله احتیاط میان در مقابل ادله براءت می ایستند، یا اساساً موضوع اونها رو از بین میبرند و رافع موضوعشون میشن و مقدمه بر اون میشن، یا لااقل با اونها تکافؤ میکنن و معارضه میکنند. فلذا مانع وجود دارد. این خلاصه ای کلام این اعتراضه که یعنی میگن ادله که براءت رو اثبات میکنند یا از گروه اول یا از گروه دوم در هر دو صورت با سد مستحکمی به نام ادله احتیاط برخورد میکنه و متوقف میشه. عرض محضر مبارکتون که و شما نمیتونید براءت رو جاری بفرمایید. این خلاصه ای اعتراض دوم. خیلی خوب میفرمایند که ول اعتراض الاخر ان ادله البراءه، اعتراض دیگر، ان ادله البراءه معارضه به ادله شرعیه و روایات تدل على وجوب الاحتیاط. ادله براءت در حالت تعارض قرار دارد با ادله شرعیه و روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب احتیاط. البته این واب عطف تفسیره، یعنی ادله شرعیه‌ای که ما اینجا داریم عبارتند از روایاتی. کدوم روایات؟ روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب احتیاط. و هذه الروایات اما رافعه لموضوع ادله البراءه، بنویسید و وارده علیها، اما رافعه لموضوع ادله البراءه، اضافه کنید و وارده علیها، و اما مکافأتون لها، بعد از مکافأتون یه و معارضتون هم اضافه کنید، و اما مکافأتون و معارضتون لها. خب ابتدای این پاراگراف والاعتراض الاخر ان ادله البراءه معارضتون، فتحهاشو بذارید بعدن که خدا نگه در مقام خونه کم و زیاد نشه، معارض هستند نه معارض هستند، معارض هستند، یعنی در تعارض با اونها قرار میگیرد. البته این معارضی که بالا فرمودند خالی از مسامحه نیست، منظور معنای لغوی تعارضه، وگرنه تعارض فقط در یک قسمش رخ میده نه در هر دو قسمش. مگر که اینطور بگیم، مگر بگیم آه این تعارضی که میگن این تعارض غیر مستقر رو هم چی در بر میگیره، لذا ورود هم یکی از اقسام تعارض غیر مستقر هست دیگه. بگذاریم. و ذالکه ان هذه الروایات بیان لوجوب الاحتیاط لا للتکلیف الواقعی المشکوک، برای اینکه این روایاتی که ما داریم که دلالت میکنن بر وجوب احتیاط، اینها بیانگری یک حکم ظاهری هستن و اون عبارت است از وجوب احتیاط نه تکلیف واقعی مشکوک. اینا سراغ تکلیف واقعی مشکوک که نمیرن، که فقط وجوب احتیاط رو که یک حکم ظاهری بیان میکنن. لذا اگر دلتون خواست میتونید بالای وجوب احتیاط بنویسید حکم ظاهری. خب فدلیل البراءه ان کانت البراءه فیه مجعولتن فی حقه، حالا دارن اون دسته اول رو میگن، پای تابلو شماره یک که ما نوشتیم اینجا دارن میگن. فدلیل البراءه ان کانت البراءه فیه مجعولتن فی حق من لم یتم عنده البیان، دلیل براءت اگر اینطور باشد که اون لسانش اینطور باشد، بیانش اینطور باشد که براءت در آن جعل شده باشد در مورد کسی که بیان در حق او تمامیت نیافته است. دقت میکنید، منم عرض کردم موضوع براءت، موضوع به معنای من وضع علیه تکلیف، کسی که تکلیف به عهده او قرار گرفته در مقابل متعلق. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا اینطور میگن جعل شده باشد در حق کسی که بیان در نزد او بفرمایید که تمام نشده باشه، یعنی همون عدم البیان. منتها عدم البیان هم نسبت به تکلیف واقعی هم تکلیف ظاهری، لا علت تکلیف الواقعی ولا علا وجوب الاحتیاط، که بالای وجوب احتیاط میتونید باز بنویسید تکلیف ظاهری یا حکم ظاهری. خب یا اینطور موضوع، اگر اینطور شد کانت تلکر روایات، بالای تلکر روایات بنویسید روایات وجوب احتیاط، روایات وجوب احتیاط، کانت تلکر روایات رافعتن لموضوع البراءت المجعولت فیه، اون روایات یعنی روایات وجوب احتیاط رافع موضوع براءتی هستند که جعل شده است در این دسته از ادله براءت، به اعتبارها بیانن لوجوب الاحتیاط، به این اعتبار که
این روایات یعنی روایات وجوب احتیاط بیانی هستند برای وجوب احتیاط و وجوب احتیاط هم بفرمایید که این محضر مبارکتون که یه حکم ظاهری هست که در اینجا آمده و تکلیف ظاهری آمده، پس عرض محضرتون که موضوع برائت تام و تمام نمیشه. این دسته اول. دسته دوم، و ان کانت البراءت فی دلیلها مجعولتا فی حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، میتونید یه فقط اضافه کنید. اما اگر براءت در دلیلش، در دلیلی که بر اومده براءت اثبات کنه، جعل شده باشد در حق کسی که بیان به او نرسیده و تام نشده است بیان در نزد او، البته بیان بر تکلیف واقعی فقط، فروایات الاحتیاط لا ترفع موضوعها، روایت احتیاط وارد بر این نیستن و نمیتونن موضوعش رو بردارن، ولکن نها تعارضها، اما میتونن با او چی؟ معارضه بکنند. و مع التعارض لا يمكن ايضا الاعتماد على ادله البراءه، وقتی هم که تعارض پیش آمد دیگه امکان ندارد که ما اعتماد بکنیم بر ادله براءت. میگیم دسته اول از ادله براءت مثل چی؟ میگن مثل همین آیه و ما كنا معذبین، میفرمان که و مثال النحو الاول من ادله البراءه البراءه المستفاده من قوله تعالى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثال برای دسته اول از ادله براءت، براءت است که استفاده میشود از این قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود و ما كنا معذبين، ما اهل عذاب کردن نیستیم، کسی رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسولی برای او بفرستیم، رسولی بفرستیم و برانگیزیم رسولی. فان الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان و اقامه الحجه، که این بحثش قبلا گذشت در بررسی همین آیه، رسول هم در اینجا اعتبار شده است به عنوان مثالی برای مطلق بیان و اقامه حجت. و اقامه الحجه كما تحصل به ایصال الحكم الواقعی كذلك به ایصال وجوب الاحتیاط. بفرمایید که اقامه حجت و اینکه حجت وجود داشته باشه و بیاد، همچنان که این حاصل می شود به رسیدن حکم واقعی، همچنین حاصل می شود به ایصال و رسیدن وجوب احتیاط. بنویسید الذی هو الحکم الظاهری، الذی هو الحکم الظاهری، وجوب الاحتیاط الذی هو الحکم الظاهری. خیر، پس این مثال دسته اول بود. فالروایات وجوب الاحتیاط به مثابت بعث الرسول، کسی میگه آقا آیا رسولی آمده حجتی اقامه شده؟ میگیم بله. روایاتی که میگن احتیاط واجبه، اینا در واقع بیانن، البته بیان حکم واقعی نیستن، حکم ظاهری هن. میگن هر جا تو اینجور موارد گیر کردی که ما تکلیفتو نمیدونی باید احتیاط بکنی، پس ما بیان داریم، منتها بیان ظاهری. و به ذالک ترفع موضوع البراءه، به این وسیله موضوع براءت رو بر میدارند. و مثال النحو الثانی من ادله البراءه، مثال برای دسته دوم از ادله براءت کجا هست؟ البراءة المستفاده من حدیث رفع اول حجب، در منظرتون که براءتی که استفاده می شود از حدیث رفع یا حجب. فإن مفاده الرفع الظاهری للتکلیف الواقعی المشکوک، مفاد این ادله، مفاد حدیث رفع و حجب این بود که رفع ظاهری بود نسبت به تکلیف واقعی که مورد شک است. و معنى رفع الظاهری عدم وجوب الاحتیاط. بذارید من اینو پای تابلو بنویسم، اشکال ندارد. ببینید در حقیقت این طور میشه، طبق دسته دوم، این بر اساس این دسته دوم این طور میشه: مفاد ادله براءت، اینم بشه مفاد ادله احتیاط. خب مفادش این طور میشه، بذار ببینم بنویسم. ادله براءت در واقع داره این طور میگه، میگه رفعت عنك، عرض مزدتون که رفعت
عن کل احتیاط فی حالت شک فی الواقع. عدل احتیاط چی میگه؟ میگه وضعتو علیک ال احتیاط فی حالت شک فی الواقع. خب
آیا تعارض بین این دو هست یا نیست؟ یکی رفعه یکی وضعه، یکی میذاره یکی بر میداره. رفع میکنه یعنی بر میداره، وضع میکنه یعنی میذاره. دقت بکنید چه عرض میکنم. ادله براعت میگن رفعت و انکل احتیاط، لزوم نداره احتیاط بکنی، اینو برداشتیم از تو. دقت میکنید چه عرض میکنم. فی حالت شک فی الواقع. ادله احتیاط چی میگن؟ میگن وضعت علیک الاحتیاط، اینو وضع کردیم بر تو، باید احتیاط بکنی. دقت میکنید چه عرض میکنم. فی حالت شک فی الواقع. در حقیقت اینطور میشه، لذا معارضه پیش میاد. در حقیقت ادله براعت اینا متضمن و مستبطن این نکته هستن که احتیاط لازم نیست، دارن نفی میکنند احتیاط رو، البته به دلالت الالتزامیه. اساسا تعارض هم همینجا پیش میاد دیگه. تعارض جایی پیش میاد که دلیلی که داره بیانگر یک مطلبی هستش به دلالت الالتزامیه داره نفی میکنه یه مطلب دیگری رو، داره نفی میکنه مفاد یک دلیل دیگری رو. اینجا تعارض پیش میاد. نقد میکنی چه؟ اینجا تعارض پیش میادش. خیلی میفرمان که اون مطلق بیان رو گفته بود دیگه. بیان اعم از واقعی و ظاهری، بیان حکم واقعی یا ظاهری، مطلق بیان اطلاق رو استفاده کردن از اون. خب و معنا الرفع ظاهری عدم وجوب الاحتیاط، اینی که میگن رفع ظاهری برداشته شد معناش چیه؟ یعنی اینکه احتیاط واجب نیست. فالبراعه المستفاده من هذا الحديث و امثاله تستبطن بنفسها نفی وجوب الاحتیاط ولیست منوطتا بعدم ثبوته. میفرمان براعتی که از این حدیث و امثالان استفاده شود این دربر دارد، تستبطن و دربر دارد، در درون دارد، متضمن است به خودی خود چه چیزی را؟ نفی وجوب احتیاط رو، یعنی به دلالت الالتزامیه بفر او رم دارد چی میزند. ولیست منوطتا به عدم ثبوته، این منوط به عدم ثبوت احتیاط نیست. در حالتی که در دسته اول اینطور نبود، ما اونجا فقط و فقط در صورتی میتونستیم براعت جاری کنیم که ادله وجوب احتیاط نباشه. اما اگر ادله وجوب احتیاط بود اساسا موضوع براعت باقی نمیمون. اما اینجا نه، براعت میاد جلو، میگه آقا تو اومدی ما هم میایم، چون مهم برای ما این است که تکلیف واقعی نباشه، معلوم نباشه. تکلیف واقعی معلوم نیست، پس باید براعت جاری بشه. خب و نستعرض فیما یلی جمله من الروایات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط و سنرى انها لا تنهض لاثبات ذلك. پس از این تعدادی از روایاتی که ادعا شده از دلالت اونها بر وجوب احتیاط رو عرضه می کنیم و خواهیم دید و می بینیم که اینها نمیتونند این مطلب رو اثبات کنند، یعنی وجوب احتیاط رو اثبات کنند، و در نتیجه نمیتوانند رافع موضوع براعت یا معارض با براعت باشند. خب ما تا اذان آقا چقدر وقت داریم؟ ساعت اذان چندش جوره؟ وقت داریم؟ خب خدا رو شکر. بذارید مقدار دیگه بخونیم اگر خسته نیستین ان شاء الله تعالی. خیلی خوب. ببینید الان شروع میکنن ایشون به بررسی یک سری از روایاتی که از این روایات استفاده کردن بعضی ها وجوب احتیاط رو. من یه تذکری باید بدم به شما و اون این که شاید شما بگید آقا این اعتراض رو ما داریم میخونیم ولی معترض نمیدونیم کیه. خط بکنی چی عرض بکنم؟ خب میگه از باب انظر الام ما قال ولا تنظر الام من قال. ما تا اینجا یکی ما با من قال کار داریم، یعنی اینجا مهمه که کی معترض. معترض در اینجا عمدتا اخباریین هستند. قط میکنین. حالا میگه آقا شما الان چه نیازی داشتیم ما اینو بدونیم؟ غیبت این من خدا شد. نه، از این باب ما عرض کردیم، از این باب که اگر شما ببینید این روایاتی که اینجا مطرح شده، این روایات
اکثرا ضعیف السند هستند. خب ولی از اونجایی که اخباریین که صاحب این اعتراض هستند اینها اشکال سندی رو نمیپذیرند و زیر بار اشکال سندی نمیرند و همه روایات کتب اربعه رو قطعی و صدور و همانند متواترات تلقی میکنند، لذا شهید صدر چون طرف بحثش اخباری ها هستند، ایشون هم اصلا وارد بحث سندی نمیشه. چون اگر ایشون بخواد بگه که آقا اینا ضعیف السنده، اون میگه نه قوی السنده، بس تمام میشه دیگه، این ادامه پیدا نمیکنه، چون مبنایی این بحث دیگه. اون وقت بریم در ریشه ها و در مبانی با هم بحث بکنیم. دقت بکنید چه عرض کنم، نه اون یه بحث مبنایی است، لذا ایشون اونو فعلا میذارن کنار. علل مبنا لو کننا فرضنا که اشکال سندی ندارد این احادیث، اگر فرض کنیم که اشکال سندی نداشته باشد، حالا ببینیم به لحاظ دلالی آیا این واقعا میشود از اینها استفاده کرد وجوب احتیاط رو، یا حد اکثر چیزی که از اینها برداشت میشه حسن احتیاط، خوبی احتیاط. احتیاط خوبه، بله ما هم میگیم الاحتیاط و حسن على کل حال، در هر حالی انسان احتیاط بکنه. البته بله یه وقتی هست که احتیاط خودش مخله عرض مثلتون که نظام هست، یعنی اختلال نظام لازم میاد در صورت احتیاط. دقت میکنید چه از کنم، رضا آقایان گاهی اوقات میگن برخی از احتیاط ها خلاف احتیاطه، یعنی احتیاط در ترک احتیاط گاهی اوقات، یعنی احتیاط زیادی اصلا نظام زندگی مردم رو به هم میریزه، معاش مردم رو خراب میکنه. حق نداریم ما اینقدر احتیاط بکنیم که زندگی مردم به هم بریزه، دقت یا زندگی خودمون هم فرق نمیکنه. دقت بکنید چه عرض کنم، حالا لازم میگن احتیاط گاهی احتیاط خلاف احتیاطه در اون موارد، اما حالا از اون موارد که بگذریم ما میتونیم بگیم که یه قاعده عمومی داریم که الاحتیاط حسن على كل حال. حسن با وجوب با هم فرق داره، ما نمیگیم الاحتیاط واجب على كل حال، که میگیم حسن على كل حال. بله حسن بودن شما بحث حسن باشه، حالا حسن که زیاده، یکیش این من بحث سیاسی رو راه ورود نکنن، اصلا بحث ما کار نداره، بحث بین بحث خود هر بحث چه نگاه شما من خوندم ولو شما تفوه نکردید، ولی نگاهتون دارد با من صحبت بکنه هر صحبت بچرس کنم من چه نگاهی کردم، چی گفتم یعنی چه. بله اصلا چشمتون عینکتون شاید موثر واقع شد. بله خیلی خوب. خب پس ما الان میخوایم یک به یک این روایت بررسی کنیم. همین روایت اول که شروع میکنیم ایشون میگن المرسل عن الصادق، خود عنوان روایت نشون میده که چقدر سندش جالبه. عرض حضرتین که ولی ایشون بنا ندارن حالا وارد این مطلب بشه، اینم که میگن المرسل فقط مگه اشاره کرده باشن، وگرنه خدای نکرد نیت سویشون نداره، فقط که اشکال سندی نداره. عرض محضر مبارکتون که یک به یک اینها رو بخونیم، اینا مطلب خیلی پیچیده‌ای نداره، آسان هست. خب میفرمان که فمنها از جمله این روایات اینه المرسل عن الصادق علیه السلام، روایتی که به نحو مرسله از امام صادق علیه السلام نقل شده که قال، آقا کی گفته که امام صادق گفته که نمیدونی، یه دفعه امام صادق گفته که این فرمودن ایشون. البته روایت خوبیه، روایت مضمونن بد نیست، اما اثباتگر مطلب نیست که آقایون میخوان. این طور در این روایت آمده است که حضرت فرموده باشند من تق الشبهات فقد استبرع لدینه، کسی که از شبهات پرهیز بکنه، ها پرهیز بکند از شبهات و بفرمایید که اقدام نکنه به شبهات و خودشو دور نگه دارد از شبهات، بگیم این عرض محضرتون که دین خودش رو بالاخره حفظ کرده و سبب شده است که دین این به عرض محضرتون که دینش به خطر نیفته. به یه همچین بیانی عرض من محضرتون که این روایت گفته شده. خب آیا بینکم و بین الله از این روایت میشه وجوب ما استفاده کنیم؟ که مثلا یه فعل امری باشد، یه چیزی باشد، یه جمله خبریه در مقام انشا باشد که ما از این استفاده کنیم. این ته تهش میگه آقا تقوا خوبه، مراقبت خوبه، پرهیز خوبه، اما آیا واجب است که ما در هر موردی که با شبهه مواجه شدیم ما در اونجا احتیاط بکنیم؟ آیا چنین چیزی هست؟ یه اشکال دیگه هم اینجا هست که دیگه شهید صد اینجا متعرض نشدن و این اشکال هی تکرار هم میشه تو بعد از این هم هستش، در واقع میشود این اشکال تکرار کرد. این تعبیر شبهه و شبهات هم یه مسئله است.
آیا واقعا این کلمه شبهه که تو روایت آمده به همون معنای شبهات موضوعی حکمیه یا همون شبهات حکمیه اهم از تحریمی و وجوبی است که ما در علم اصول و فقه میگیم؟ آیا اینا منظوره؟ یا نه این یک معنای دیگری دارد یا معنای لغوی است یا معنای عام نیست؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلذا ما باید حواسمون باشد که گاهی اوقات از این جور مغالطه ها صورت میگیره. ما یک کلمه یه مصطلح خاصی است در میان ما اهل فن، اهل فن خاصی مثل فقه و اصول، دقت میکنید؟ این معلوم نیست تو روایت هم کلمه به همین معنا به کار رفته باشه. ما باید ببینیم اون زمان که این روایت صادر شده است از مصدر وحی و از مصدر معصوم علیه السلام، از محضر مبارکتون، که آیا اون موقع امام به همین معنای اصطلاحی که امروز ما به کار میبریم به کار میبردن یا نه یک معنای دیگه. حالا این اشکال کلی که من خود آیست اینجا متعرض نشدن، منم دیگه بیش از این بهش نمیپردازم، از محضرتون که، ولی به هر تقدیر اون چه که وجود دارد از این روایت الزام بیرون نمیاد. فمنها المرسل عن الصادق علیه السلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. و نلاحظ ان الروایه غایت ما تدل علیه الترغیب فی الاتقاء. ملاحظه میکنیم که این روایت نهایت چیزی که بر آن دلالت میکند ترغیب و تشویق در اتقاء است. اتقاء یعنی همین پرهیز و مراقبت، پرهیز و مراقبت، احتیاط، چیزای از این قبیل. از محضر تو که یعنی میخواد بگد آقا احتیاط خوبه. یعنی چی آقا احتیاط خوبه؟ به لسان احکام خمسه تکلیفیه بگید آقا. به لسان احکام خمسه تکلیفیه وقتی میگیم احتیاط خوبه، رجحان داره، یعنی چی؟ مستحب. تموم شد. تهش استحباب، بیش از این در نمیاد. و لیس فیها ما یدل علی الالزام. چیزی در این روایت وجود ندارد که دلالت بر الزام داشته باشد، یعنی وجوب احتیاط. این روایت اولا. و منها ما روی عن امیر المؤمنین علیه السلام من انه قال لکمیل، کمیل ابن زیاد نخعی، همین صاحب روایت کمیل که معروف هست، اون روایت که از امیر المؤمنین هست ناقلش هم کمیل، حضرت به کمیل فرمودن یا کمیل اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت. ای کمیل، برادر تو دین توست، تو چقدر نگران برادرت هستی؟ چقدر هوای بر اصلا کسی نگید که آقا نه من اصلا هیچ برادرم فکر تا دعوایی هم هستیم با هم، نه حالا فقط این برادر حسابی هست محضرتون که بعد عرصان خواهدتون که یا کمیل اخوک دینک برادر تو دین توست فحتط لدینک به ما شد، احتیاط کن برای دین خودت به آنچه که میخواهی. خب بگیم آقا اگر شما در روایت قبلی نتونستید از الفاظ استفاده کنید، اینجا که دیگه فعل امره. شما قبلا یاد ما دادید که فعل امر ظهور در وجوب دارد. البته بله نسبت ارسالیه اونجا مطرح بود، نسبت طلبیه مطرح بود، حالا سرآخر با تمام اون وسائطی که میخورد بالاخره از وجوب سر در می آورد. اینقدر میکن چی عرض کنم؟ پس ما بگیم اینجا فحتط لدینه یعنی واجب است، یجب علیک الاحتیاط در امر دین. آی صدر میگن بله مطلب مطلب جالب بود، تشکر میکنیم هم از کمیل هم از سایر دوستان، ولکن یه مشکلی هست و اون یه قرینه متصلهی در خود همین عبارت هست که ظهور عبارت در وجوب خراب کرده و دلالت آورده پایین تر. اون چیه؟ اون تعبیر بماشئت. بماشئت آمده این امر احتیاط رو منوط کرده و مقید کرده است به مشیت، یعنی به اراده و خواست انسان و به اختیار انسان. گفته اگر دلت خواست یا به مقداری که دلت میخواد، همون نگفته است که حتما باید اگر بخواد امر بکند باید حدود و ثغورش هم دست دین باشه. مثلا دین میگه آقا نماز واجب است، میگیم چجوری؟ میگه هر جور دلت خواسته. یعنی چه؟ درحالی نمیگه نماز واجب است که خب دست در من است، نه میگه نماز بخوانید. میگیم چجوری، چقدر، کی، کجا؟ میگه هر چقدر خواستی. این نشون میده که بحث وجوب مطرح نبوده، صرفا یه امر دارای رجحان است. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ این که آمده اینو مقید کرده است به مشیت، به اراده، اختیار و خواست انسان و خواست مکلف، این دیگه وجوب رو خراب میکنه، ظهور این روایت در وجوب رو خراب میکنه. بله فقط ما میفهمیم که مثل فقرأ ما تیسر من القرآن، فقرأ ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید. فقرأ
ما تیسر امر، هر چی میتونید قرآن بخونید، اینم میگه هر چی میتونی احتیاط بکن خوبه. نشون میده پس دین امر بسیار بسیار مهمیه و انسان هر چی نسبت به دین احتیاط کنه این جا داره، چون امر بسیار چی مهمی هست. میفرمایند که و نلاحظ ان الروایت و ان اشتملت على امر بالاحتیاط ولكنه قید بالمشیئه. ملاحظه میکنیم که این روایت اگرچه مشتمل است بر امر به احتیاط، میگه آقا احتیاط کنید، اما این مقید به مشیئت شده. بالای مشیئت میتونید بنویسید اراده خواست و اختیار انسان، اراده خواست و اختیار انسان مقید به این شده و هادا یه همچین قیدی و یه همچین تقییدی یصرفه عن الظهور فی الوجوب. بالای این میتونید بنویسید که قرینه متصله، این یه قرینه متصله است که نمیگذارد ظهور این عبارت در وجوب انعقاد پیدا بکنه و ما وجوب رو استظهار کنیم و یجعله ظاهرا فی افادت ان الدین امر مهم و کاری میکند که این امر به احتیاطی که در آیه شده بود، در این روایت شده بود که فحتط امر به احتیاط که شده بود، این رو قرار میدهد به گونه ای که ظهور داشته باشد در افاده این معنا که دین امر مهمی است. فای مرتبه من الاحتیاط تلتزم بها تجاهه یا تلتزم بها تجاهه فهو حسن، یا تلتزم بگیم عرض محضرتون که بله اگر فعل مخاطب باشه، مثلا هر مرتبه از احتیاط که جناب عالی ملتزم بشوید به آن مرتبه در قبال دین، تجاهت دین و در قبال دین، فهو حسن، هر مرتبه از احتیاط رو در قبال دین به اون ملتزم بشوی این خوبه و پسندیده است. دیگه وقت اذان خوردیم، انشاءالله بقیه بحث بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.